سلام، ساعت 7:30 صبح با وقت افغانستان است. به این مجله خبری رادیو سودی خوش آمدید. من ستار فروخ و همکاری تکنیکی شمشاد زدران میزبانتان هستم. امروز دوشنبه 19 ماه ثور سال 1401 شمسی و 9 ماه می سال 2022 میلادی است. در آغاز خبرها. حدود 600 تن از پناهجویان افغان از ایران به افغانستان بازگشتند. وزارت مهاجرین حکومت طالبان دیروز گفت که 16 خانواده شامل بازگشت کننده هستند. و گفته این وزارت 57 تن از افغانها جبران از ایران اخراج شدند. مقام های ایرانی ادعا می کنند که پس از حاکم شدن دوباره طالبان بر افغانستان، روزانه تا 5000 تن از این کشور وارد ایران می شوند. جبهه مقاومت ملی تحت فرماندهی احمد مسعود ادعا میکند که در دو منطقه ولسوالی اندراب ولایت بغلان تلفات سنگین به طالبان وارد کرده. صبغت الله احمدی سخنگوی این جبهه در توییتر دیروز نوشت که تلفات در مناطق پلحصار و قاسان اندراب به طالبان وارد شده، اما او آمار تلفات را مشخص نکرده است. منابع مستقل تا کنون این خبر را تایید نکردند. حکومت طالبان به صورت فوری در این مورد چیزی نگفته، اما در گذشته وارد شدن تلفات به نیروهایش در نتیجه درگیری با جبهه مقاومت ملی را رد کرده بود. امیرخان متقی سرپرست وزارت خارجه حکومت طالبان با توماس نیکلسن نماینده ویژه اتحادیه اروپا برای افغانستان دیدار کرده. عبدالقهار بلخی سخنگوی وزارت خارجه طالبان در توییتر نوشته که نیکلسن دیروز در مورد رشد اقتصادی، آموزش، ایجاد فرصت‌های کاری برای مردم و مسائل امنیتی افغانستان با متقی گفتگو کرد. آخرین مدافعان شهر محاصره شده ماریوپول اوکراین وعده کردند که تا آخر به مقاومت و دفاع ادامه می دهند. سویاتوسلاف پالامار، یک قماندان ارشد نیروهای اوکراینی، در کنفرانس آنلاین گفت تا زمانی به مبارزه خود ادامه خواهند داد که به گفتش اشغالگران روس عقب رانده شوند. تخمین زده می شود که تا 2000 تن از مدافعان اوکراینی در فابریکه ذوب فولاد آزوفستال در ماریوپول گیر ماندند. و بشار اسد رئیس جمهور سوریه روز یکشنبه در سفر غیر مترقبه به ایران با علی خامنه ای رهبر ارشد این کشور و ابراهیم رئیسی همتای ایرانی خود دیدار کرد. با گزارش رسانه های ایرانی دو طرف در این ملاقات روابط قوی میان دو کشور را ستودند و وعده کردند که این روابط را تقویت کنند. در 11 سال گذشته، یعنی از زمان آغاز جنگ داخلی سوریه، این دومین بار است که بشار اسد به ایران سفر می کند. ایران در کنار روسیه متحد عمده سوریه به حساب می آید و از دوام حاکمیت اسد حمایت کرده است.
پیشگویی وضعیت هوای چند شهر بزرگ افغانستان.
کابل آسمان نیمه ابری، بلندترین درجه حرارت 30، پایین‌ترین 16. هرات آسمان نیمه ابری و احتمال بارندگی، بلندترین درجه حرارت 32، پایین‌ترین 19. قندهار آسمان آفتابی، بلندترین درجه حرارت 40، پایین‌ترین 21. مزار شریف آسمان نیمه ابری و بارندگی، بلندترین درجه حرارت 35، پایین‌ترین 24. و جلال آباد آسمان نیمه ابری، بلندترین درجه حرارت 41، پایین‌ترین 24.
پیشگویی وضعیت آب و هوای شمالی از شهرهای افغانستان را از رادیو آزادی شنیدید. باز هم خوش آمدید. فهرست مختصری از داشته های این برنامه: ادامه واکنش ها به اجباری شدن حجاب در افغانستان،
با آوردن همچو فشارهای جدید متاسفانه شاید از این خواد بودیم که طالبان در قبال ناپدید ساختن مکمل زنان از جامعه هستند.
یک کمپاینر سازمان عفو بین الملل بود. دستور طالبان در خصوص اجباری کردن حجاب در افغانستان در مطبوعات جهان نیز بازتاب یافته.
در مقاله نشریه لندن اکونومیک می خوانیم که طرح جدید طالبان بر ترس و حراس فعالان حقوق زنان مهر تایید می گذارد.
برخی از باشندگان ولسوالی دره در ولایت پنجشیر می گویند محله شان چهره نظامی به خود گرفته و طالبان شماری از افراد محلی را بازداشت کردند. و بانوی اول امریکا دیروز در یک سفر از پیش اعلام نشده به اوکراین رفت.
فکر میکردم مهم است برای مردم اوکراین نشان دهیم که جنگ باید متوقف شود و اینکه مردم امریکا در کنار مردم اوکراین در این جنگ وحشیانه استادند.
تا این لحظه
مجموعه خبری رادیو آزادی.
سلام مجدد، میزبانتان ستار فروخ را بپذیرید. همکارم در بخش تکنیک شمشاد زدران هم برایتان سلام تقدیم میکند. یک عضو سازمان عفو بین الملل میگوید حکومت طالبان در پی ناپدید کردن کامل زنان از جامعه است. سمیرا حمیدی، کمپاینر بخش جنوب آسیا در این سازمان، شام گذشته به رادیو آزادی گفت حجاب اجباری و محدودیت روی بیرون شدن زنان از خانه در افغانستان نگرانی آنها را خیلی افزایش داده. حکومت طالبان روز شنبه برای پوشیدن حجاب اجباری زنان در افغانستان دستور داد. بیشتر در این گزارش از جاوید نعیمی.
فرمان تازه حکومت طالبان بر زنان و دختران در افغانستان باز هم با واکنش های تازه همراه شده. سازمان عفو بین الملل می گوید که دستور عملکرد طالبان در مورد حجاب اجباری و محدود کردن زنان برای بیرون شدن از خانه خلاف قوانین بین المللی بشری است. سمیرا حمیدی، کمپاینر بخش جنوب آسیا در این سازمان، بر رادیو آزادی گفت طالبان برخلاف وعده های گذشته ایشان در مورد حقوق زنان و دختران عمل می کنند.
متاسفانه طالبان به زنان به صفت نیم نفوس افغانستان و یک فیصدی مهم در افغانستان نمی بینند، بیشتر به زنان دیدگاه ابزاری دارند و این یک دید بسیار منفی در مورد نیم نفوس افغانستان است. با آوردن همچو فشارهای جدید بالای زنان و دختران، ما متاسفانه شاید از این خاطر بودیم که طالبان در قبال ناپدید ساختن مکمل زنان از جامعه هستند.
حکومت طالبان روز شنبه با صدور فرمان گفت که زنان در مکانهای عمومی چهره هایشان را پنهان کنند و بدون نیاز از خانه بیرون نشوند. در فرمان آمده که در صورت تخلف مسئول خانواده مجازات خواهد شد. هیدربار، معاون بخش زنان در دیدبان حقوق بشر، گفته که کشورهای جهان در فشار دادن طالبان به خاطر حقوق زنان کوتاه آمدند. او از خاموشی کانادا، فرانسه، جرمنی و سویدن در برابر دستورهای طالبان در مورد زنان انتقاد شدید کرده. این چهار کشور پالیسی خارجی برای دفاع از حقوق زنان دارند. نرگس نصار، فعال حقوق زنان، میگوید که اکنون افغانستان برای بانوان به زندان مبدل شده.
از روزی که طالبان آمده، ما هر خواهش، هر آرزویی که داشتیم روز به روز نامیچه رفتیم. مثلا اول خو دروازه مکاتب بود بسته شد برای ما، پنتونا بسته شد، دومزی مال حجاب اجباری.
با گذشت نزدیک به 9 ماه از حاکمیت دوباره طالبان در افغانستان، تا اکنون برای دختران بالاتر از صنف ششم اجازه رفتن به مکتب دادن نشده. محدودیت بر سفر بدون محرم، ندادن جواز رانندگی، اکنون وضع محدودیت بر بیرون شدن از خانه و حجاب اجباری و نگرانی جدی جامعه جهانی و نهادهای مدافع حقوق بشری مبدل شده. با آنکه حکومت طالبان از سوی هیچ کشور به رسمیت شناخته نشده، جامعه جهانی رعایت حقوق بشر به ویژه حقوق بانوان در افغانستان را از مسائل کلیدی تعامل با طالبان می داند.
نگرانی ها و واکنش ها درباره فرمان تازه حکومت طالبان در مورد حجاب اجباری در افغانستان رو به افزایش است. شماری از زنان فعال همزمان با جامعه جهانی این دستور طالبان را به حاشیه راندن جدی بانوان در افغانستان می دانند. یکی از این زنان پرستو یاری است. او در حکومت پیشین افغانستان مشاور وزارت دولت در امور سال بود. جاوید نعیمی با بانو یاری گفتگو کرده و نخست از وی پرسیده که آیا در گذشته به حجابی در افغانستان وجود داشت؟
ما میتونم به یقین کامل بگویم که حجاب قبلا در افغانستان رعایت شده بود و رعایت میشد. مردم افغانستان، به خصوص زنان افغانستان، 99% که هیچ چیز را ما 100% گفته نمیتونیم، همواره با حجاب اسلامی در مکاتب، دانشگاه ها، ادارات رسمی، ادارات دولتی، ادارات غیر دولتی، حتی در هر برنامه هایی که بیرون از خانه بودن، حتی اکثریت در محافل و برنامه های خانوادگیشان حجاب مراعات میکردن. ای که آلی یک گروهی یا یک گروپی میای تعریفی از حجاب دارن، من نمیفهمم که چیگونه اینا تعریف دارند و چیگونه حجاب را اینا در نظر میگیره، چون مردم افغانستان، زنان افغانستان قبلا هم به حجاب نبودن و هیچ وقتی به خاطر رعایت کردن حجاب مخالفت نداشتن.
و چی فکر میکنین بانو پرستو یاری چقدر نیاز بود برای دادن فرمان به خاطر حجاب اجباری و همچنان این که شما را زنان محدود ساخته شدن از بیرون رفتن از خانه؟
افغانستان به عنوان کشور مسلمان، کشور اسلامی، و مردم افغانستان به عنوان مسلمانان همواره حجاب مراعات کردن. هیچگاه نیاز به خاطر مراعات کردن یا رعایت کردن حجاب در افغانستان نبوده و هیچ وقتی چنین چیزی را ما نشنیدیم و نه در گذشته ها مرسوم بوده. اما حالا که طالبان میایه قانونی را به عنوان رعایت کردن حجاب میسازن، من فکر میکنم که یک وظیفه دیگر را برای خودشان ناحق خلق میکنن، به دلیلی که ما قوانین بسیار زیاد خوبی داریم. قانون اساسی که مادر قوانین هست در افغانستان در رابطه به همه مسائل اسلامی که مسلمانان چگونه رعایت بکنن در او آمده که مادر قوانین است، و در قوانین دیگه.
گفتگوی بود با پرستو یاری، یکی از فعالان حقوق زن.
رادیو آزادی در امواج کوتاه.
رادیو آزادی را در امواج کوتاه 9480 کیلوهرتز،
12070 کیلوهرتز،
15090 کیلوهرتز
و 17880 کیلوهرتز شنیده می توانید.
ریچارد بنت، گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد در امور حقوق بشر افغانستان، میگوید از زمان تسلط طالبان حملات به گفتش بی‌رحمان علیه جامعه هزاره در افغانستان صورت گرفته که مسئولیت شماری از آنها را داعش پذیرفته و به شهروندان پاسخ مناسب داده نشده. بنت این را دیروز در رشته توییت‌های گفته و نخست به یک سالگی حمله مرگبار بر مکتب سید الشهدا در غرب کابل اشاره کرده، حمله‌ای که در زمان حکومت پیشین صورت گرفته بود. بیشتر در این گزارش از جاوید نعیمی.
از انفجارهای مرگبار بر مکتب سید الشهدا در غرب کابل یک سال گذشت. این رویداد به خاطر واکنش‌های گسترده جهانی را به همراه داشت که اکثر قربانیان آن شاگردان دختر بودند. ریچارد بنت، گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد در امور حقوق بشری افغانستان، در نخستین سالروز این رویداد مرگبار دیروز یک رشته توییت‌ها را نشر کرد. در این پیام‌ها از حملات بر شیعیان و هزاره‌های افغانستان تأثیر عمیق ابراز شده. بنت گفته که با اعضای خانواده‌های قربانیان رویداد مکتب سید الشهدا ابراز غمشریکی می‌کند و گفته او یاد کسانی که در رویداد جان باختند باید همیشه حفظ بماند و برای آنها عدالت خواهی شود. در اژدهم ثور سال 1400 انفجار توسط موتر بمبگذاری شده رخ داد. سپس دو انفجار دیگر هم صورت گرفت. در این رویداد حداقل 85 تن جان باختند و حدود 240 تن دیگر هم زخم برداشتند. گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد در امور بشری گفته که پس از حاکمیت دوباره طالبان در افغانستان به حملات بر شیعیان و هزاره ها پاسخ مناسب دادن نشده است. مسئولیت بسیاری از این حملات را شاخه ولایت خراسان گروه دولت اسلامی معروف به داعش پذیرفته. ریچارد بنت تاکید کرده که باید در مورد رویدادهای مرگبار تحقیق مستقلانه صورت گیرد و عاملان چنین حملات به عدالت کشانده شوند. ذبیح الله مجاهد، سخنگوی حکومت طالبان، شام گذشته بر رادیو آزادی گفت که شمار از مسئولین انفجارها و حملات اخیر در افغانستان بازداشت شدند و حکومتشان برای برقراری امنیت متعهد است.
ما مسئولیت داریم در قبال تمام وطنان خود، هم از اهل تشیع و اهل سنن و دیگر وطنان ما. طبیعی است که آنها حق امنیت دارن، حق زندگی آرام دارن و این زمینه را برای جمهوری اسلامی مساعد خواهد کرد. ما تلاش نهایی خود را می‌آوریم.
پیش از این در ماه رمضان چندین حمله مرگبار در افغانستان رخ داد که در آن مکانهای مذهبی و مراکز آموزشی شیعیان در کابل، بلخ و کندز هدف حمله قرار گرفتند. ده‌ها تن در این رویدادها کشته و زخمی شدند. گروه های مدافع حقوق بشری از طالبان انتقاد می کنند که برای برقراری امنیت در افغانستان اقدام می کنند، اما با باور این نهادها زندگی افغانها تا هنوز با خطر جدی روبروست و آنها مسئولیت ندارند.
مجله خبری از رادیو آزادی.
7:45 دقیقه صبح به وقت افغانستان شد. رقابت‌های پنج آوره کرکت در خوست روان است. این رقابت‌ها با حضور بازیکنان تیم ملی و سایر کرکت بازان را اندازی شده. جاوید نعیمی و جزئیات بیشتر.
ورزشگاه کرکت خوست میزبان جام افغانستان سرسبز است. این جام دیروز آغاز شد و تا اخیر این ماه ادامه می‌یابد. در این بازی‌ها چند تن از ورزشکاران تیم ملی کرکت از جمله شهزاد محمدی، نجیب‌الله زدران، گلبدین نائب، اشمت الله شهیدی و رحمتشاه زرمتی در کنار دیگر بازیکنان جوان در تیم‌های پامیر، میوند و هندوکش حضور دارند. حضور تماشاچیان هم گرم است و مردم از این بازی‌ها خرسندی دارند. از جمله حفیظ زیرک و احمد شاک اظهاراتشان را کرکت بورد افغانستان در صفحه فیسبوکش شریک ساخته.
اینجا برای تماشای بازی از نزدیک آمدم. خیلی خوشحال هستم. بازی از ردزازه خوشم می آید. اما هواداران باید از این بازی ها لذت ببرند و مهمان نوازی خود را به بازیکنان نشان دهند.
خیلی خوشحالیم. مردم در گذشته به خاطر جنگ و ناامنی خیلی متاثر بودند. حالا با آغاز این بازی کرکت خوشحال هستند. با خدا کند که این خوشحالی و آرام همیش برای
همیش باقی بماند. تیم میوان در نخستین بازی این جام با اختلاف 10 دیروز پامیر را شکست داد. قرار است بازی دوم فردا میان تیم‌های میوان و ایندوکش استرایکرز برگزار شود.
از 7 تا 7، 7 روز هفته با رادیو آزادی.
جل بایدن بانوی اول امریکا روز یکشنبه در سفر از پیش اعلام ناشده به اوکراین رسید. او نخست با همسر رئیس جمهور اوکراین دیدار کرد. جل بایدن از حمایت امریکا به اوکراین اطمینان داد و گفت که جنگ باید متوقف شود. بیشتر از جاوید نعیمی.
جل بایدن همسر رئیس جمهور امریکا تهاجم روسیه بر اوکراین را وحشیانه عنوان کرده و خواهان پایان یافتن فوری جنگ شده است. او که دیروز در یک سفر از قبل اعلام ناشده به اوکراین رسید، در شهر مرزی اوشهرود در غرب این کشور با اولینا زلنسکا بانوی اول اوکراین دیدار کرد. جل بایدن گفت:
فکر میکردم مهم است برای مردم اوکراین نشان دهیم که جنگ باید متوقف شود و اینکه مردم امریکا در کنار مردم اوکراین در این جنگ وحشیانه استادند.
خبرگزاری اسوشیتد پرس گزارش می‌دهد که بانوان اول امریکا و اوکراین در نزدیک مرز سلوواکیا در داخل صنف درسی یک مکتب با هم دیدار کردند. تا هنوز معلوم نیست که همسر و فرزندان ولودیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین در کجا به سر می‌برند. اما زلنسکی و سایر مقام‌های ارشد اوکراین تا اکنون در پایتخت کیف به سر می‌برند و جنگ را مدیریت می‌کنند. اکنون تهاجم غیر موجه روسیه بر اوکراین وارد 10 هفته شده است. پیش از این نانسی پلوسی رئیس مجلس نمایندگان امریکا با چندین تن از اعضای کنگره به اوکراین رفته بود. وزیران خارجه و دفاع ایالات متحده هم در سفرشان به کیف از ادامه حمایت و همکاری با اوکراین خبر داده بودند. از آغاز تهاجم روسیه بر اوکراین فشارها بر این کشور ادامه دارد تا به اشغال پایان دهد. اما با وجود تحریم‌ها و فشارها جنگ تا هنوز در اوکراین ادامه دارد و وضعیت بشری هم در بخش‌های از این کشور نگران کننده توصیف می شود.
رادیو آزادی روی امواج کوتاه.
رادیو آزادی را روی امواج کوتاه
16.7،
19.8
و 31.6 متر شنیده می توانید.
تشکر که با رادیو آزادی هستید. برای گرفتن اطلاعات بیشتر سر بزنید به وبسایت ما azadiradio.com و صفحه فیسبوک رادیو آزادی را لایک نمایید facebook.com/azadiar. همچنان رادیو آزادی را در توییتر، اینستاگرام و یوتیوب دنبال کنید. در دقایق آخر این مجله خبری با فرشته نگاه باشید.
بیشتر از خبر.
سلام، در این بخش برنامه با من فرشته نگاه بمانید. در ادامه از باشنده های ولسوالی دره پنجشیر در مورد وضعیت در آنجا پرسیده ایم. پیام های شما را هم نشر خواهیم کرد.
طالبا برنامه و تنها کارشان فقط و فقط زنا هسته. اما فراموش کردین، اما غلط کردین که زن امروز زن 20 سال پیش نیسته.
اما اولتر از همه، همکار مقیم نایب مرور داره به مطبوعات جهان در مورد افغانستان.
روزنامه آمریکایی نیویورک تایمز مطلب منتشر کرده زیر این عنوان که عید فطر تحت تسلط طالبان در افغانستان نسبت به عیدهای دیگر متفاوت بود. در آغاز مقاله می خوانیم که هزاران افغان در روزهای عید در بسهای پر ازدحام پس از سالها به مناطق دورافتاده سفر کردند تا از نزدیکانشان دیدن کنند. به نوشته روزنامه نیویورک تایمز، بند امیر پارک ملی افغانستان در عید امسال از گردشگران پر بود که در جریان جنگها آرزو داشتند که زمان با آنجا بروند. مقاله روزنامه نیویورک تایمز در ادامه از خانان زهل جمیر زاده نقل کرده که او با 5 کودک خود میخواست به پارک برود، اما جلوه او گرفته شد، زیرا در دروازه ورودی پارک طالبان با او گفتند که در عید اجازه داخل شدن به پارک را ندارد. روزنامه به نقل از خانم میرزاده نوشته میگوید که به مشکلات اقتصادی دست به گریبان است، نرخ‌ها بلند رفته، کار پیدا نمی شود، دختران او به مکتب نمی روند، اما آرزو کرد که در روز عید در پارک با خانواده اش میله کند، اما این آرزوی او هم برآورده نشد. در بخش از مقاله روزنامه نیویورک تایمز آمده افغانستان نسبت به گذشته تا حد امن است، اما میلیون ها نفر با قحطی و گرسنگی دچارند. نشریه آنلاین لندن اکونومیک چاپ بریتانیا مقاله را درباره فرمان جدید طالبان در مورد حجاب کامل و اجباری زنان به نشر رسانده. واکنش های بین‌المللی درباره طرح طالبان در مورد حجاب اجباری زنان رو به افزایش است. در کنار کشورها، سازمانها و شخصیتها، آنتونی گوترش منشی عمومی سازمان ملل متحد هم شامه شنبه در حساب تویتر در این باره ابراز نگرانی کرد. در مقاله نشریه لندن اکونومیک می خوانیم که طرح جدید طالبان بر ترس و حراس فعالان حقوق زنان مهر تایید می گذارد که با باور نویسنده مقاله می تواند روابط طالبان با جامعه جهانی را بیشتر پیچیده تر سازد. بر اساس فرمان تازه طالبان، زنان می توانند تنها در صورت ضرورت از خانه بیرون آیند. در این طرح طالبان چادری بهترین نوع حجاب خوانده شده است. در طرح آمده که هر گونه جامه که بدن را از سر تا پا بپوشاند حجاب شمرده می شود. نشریه لندن اکونومیک در ادامه مقاله می نویسد که این آخرین مورد از یک سلسله فرمانهای سرکوبگرانه طالبان است که توسط رهبری آن صادر شده است. اما به گفته نویسنده مقاله همه فرمانهای طالبان اجرا نشده است. نویسنده مقاله گفته که فرمان منع سفر زنان بدون محرم در ماه گذشته با مخالفت امرو بود که در نهایت این فرمان نادیده گرفته شد.
حالا میشنوید که برخی از باشندگان ولسوالی دره ولایت پنجشیر میگویند که محله ایشان چهره نظامی به خود گرفته است. یکی از باشندگان میگوید که به دنبال درگیری تازه برخی ها خانه هایشان را ترک کردند. یک مقام طالبان هم میگوید که یک قمندان محلی را بازداشت کردند. به تازگی جبهه موسوم به مقاومت ملی ادعا کرده که به نظامیان طالبان در بخش های از ولسوالی های دره و آبشار حمله کردند. طالبان چی میگویند؟ بیشتر در این گزارش.
به دنبال انتشار گزارش‌ها در مورد درگیری بین نظامیان طالبان و جبهه موسوم به مقاومت ملی در بخش‌های ولایت پنجشیر، یک مقام محلی طالبان در این ولایت میگوید که قمندان امنیه طالبان در ولسوالی روخرا بازداشت کردند. ابوبکر صدیق سخنگوی والی طالبان در پنجشیر به روز یکشنبه به رادیو آزادی گفت که قمندان نورالامین در ارتباط با درگیری تازه در ولسوالی کوهستانی دره بازداشت شده است.
موضوع قمندان نورالامین یک موضوع خاص در پیش خود ماست. فعلا در ولسوالی دره است، بعدا باز موضوع دو واضح میشه که کجا بوده و چی میکرده. و از اون نقاط حتما مردمایی که در قضیه دخیل بودن دستگیر میشن، گرفته میشن. بعدا اگر مجرم بود یا قانونی امراج برخورد میشه و اگر نبود رها میشه میره.
یکی از باشندگان ولسوالی دره به رادیو آزادی گفت که به دنبال درگیری‌های تازه طالبان برخی از افراد محلی را بازداشت کردند. او به علت ترس از جانش از گرفتن نامش خودداری کرد.
سر زمین و از مسجد و از هر جا جمع نکردن و تکروب نکرد. بازداشت یک تعداد را تکروب کرد که در خود منطقه لازاده دیگه یک سی نفر بازداشت کردن بردین.
جبهه مقاومت ملی صبح روز شنبه در یک اعلامیه ادعا کرد که نیروهای آنان بر نیروهای قطعه سرخ طالبان که به اساس خبرنامه می‌خواستند در ولسوالی‌های آبشار و دره بررسی خانه به خانه را آغاز کنند یورش بردند. این جبهه ادعا کرد که بعد جز از مراکز این دو ولسوالی تمامی بخش‌های آن در تصرف نظامیان جبهه مقاومت ملی درآمده است. اما برخی از باشندگان محل در ولسوالی دره و آبشار پنجشیر می‌گویند نیروهای جبهه مقاومت به هدف تصرف ولسوالی دست به حملات نزده، بلکه به گفته آنان این نیروها دوباره به قرارگاهشان در قله های کوه برگشتند. به دنبال سقوط نظام پیشین افغانستان در ماه اسد سال گذشته، جبهه مقاومت ملی به رهبری احمد مسعود اعلام موجودیت کرد. در اعلامیه تازه این جبهه همچنان ادعا شده که 15 تن از طالبان در این درگیری ها کشته شدند، اما طالبان این ادعاها را تکذیب کردند. ذبیح الله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان به رادیو آزادی گفته است که هیچ گروه مسلحی به نام جبهه مقاومت ملی در افغانستان حضور عملی ندارد. اما مولوی داد محمد بطار قمندان امنیه طالبان در ولایت پنجشیر چیز دیگری میگوید.
پایرای بوده بعض اوقات کم و بعض اوقات زیادتر، اما تا حال لیلال هم منجر بایی نشده که ما تحت محاصره بوده باشیم، کماندان ما و یا ولسوال ما و یا همه نشینی داشته باشیم. دیگه دونا خود تعداد بسیار کمی دم خلاهایی که فقط بخاطر نجات جانشا ایوان پایرای اوی کردن و دادشتا که انداختن بخاطر